تدي.
سلام حسین، تشکر. سلام و وقت بخیر به مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی، خوش آمدید. ساعت 6:03 به وقت افغانستان شد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. کرندکش حاجرافیل سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که آمریکا هیچ گاهی در نشست‌های فرمت مسکو که یک نشست منطقه‌ای است اشتراک نکرده است. خانم دکر روز پنجشنبه در یک میز گردی آنلاین با رسانه‌ها اشتراک کرد و در پاسخ به سوالی درباره اشتراک آمریکا در نشست فرمت مسکو گفت که لازم نیست که ایالات متحده در تمام نشست‌های منطقه‌ای اشتراک کند، اما او افزود که فرمت‌های متعدد منطقه‌ای وجود دارد و هر چیزی که به افغان‌ها اجازه دهد که با هم یکجا شوند و درباره آینده صحبت کنند ارزش دارد. قرار است که ششمین نشست مشورتی فرمت مسکو فردا در مسکو برگزار شود. ماریا زاخاروف سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت که نشست فردا در مسکو روی تعامل سیاسی، اقتصادی و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر متمرکز خواهد بود. در گفته او در این نشست نمایندگان روسیه، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان شرکت دارند و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز در آن حضور خواهد داشت. سازمان عفو بین‌الملل بازداشت جاوید کوهستانی، تحلیلگر امور سیاسی و نظامی، و حکمت آریان خبرنگار افغان را تلافی جویانه و نقض کامل تعهدات افغانستان بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر خوانده است. این سازمان امروز در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق همچنین گفته که مقامات طالبان باید فوراً جاوید کوهستانی، حکمت آریان و سایر افرادی را که به گونه غیرقانونی بازداشت کرده‌اند آزاد کنند. عفو بین‌الملل از حکومت طالبان خواسته که از ناپدید شدن اجباری، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها با افرادی که به گفته این سازمان از حق آزادی بیان و اجتماعات مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند دست بردارند. بر اساس گزارش‌ها جاوید کوهستانی پنجشنبه هفته گذشته در منطقه سرای شمالی کابل و حکمت آریان مدیر مسئول رادیو خوشحال در ولایت غزنی اخیراً از سوی طالبان بازداشت شدند. حسن جعفر قصیر، داماد حسن نصرالله، رهبر سابق حزب الله لبنان روز چهارشنبه در یک حمله اسرائیل در سوریه کشته شد. حزب الله لبنان که یک گروه سیاسی نظامی است که آمریکا آن را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاهش قرار داده است. حزب الله کنترل بخشی اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند. خبرگزاری دی پی ای جرمن از قول سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش داده که حسن جعفر قصیر در زمره 3 تن شامل است که چهارشنبه در حمله هوایی اسرائیل بر یک ساختمان مسکونی در شهر دمشق پایتخت سوریه کشته شدند. و در یک حمله هوایی اسرائیل بر شهر بیروت پایتخت لبنان حداقل 6 تن کشته شدند. وزارت صحت لبنان امروز گفت که این حمله شب گذشته بر یک ساختمان مسکونی صورت گرفته است. این حمله زمانی رخ داد که کشورهای مختلف از شهروندان خود خواستند که به خاطر ادامه حملات اسرائیل لبنان را ترک کنند. اردوی اسرائیل نیز روز گذشته اعلام کرد که 8 سربازش در جنوب لبنان کشته شدند. این در حالی است که شورای امنیت ملل متحد روز گذشته یک نشست اضطراری را درباره تنش‌ها در شرق میانه برگزار کرد. داشته های مهم این برنامه: آمریکا تأکید کرد که افغانستان هنوز هم در اولویت استراتژیک این کشور قرار دارد. این موضوع را شاهرافیل سفارت آمریکا برای افغانستان امروز بیان کرد. افزایش تنش‌ها میان اسرائیل و ایران افغان‌های مقیم ایران را نگران کرده است.
بعد از دوباره کجا برن؟ نهادهای مدافع حقوق بشر، مدافع زنان، سازمان ملل متحد، تماماً مردم افغانستان به یاد فراموشی سپردن. تمام دغدغه ما این است که به کدام منطقه، به کدام مکان پناه ببرن.
برخی زنان سرپرست خانواده در افغانستان از روزگاری بدشان شکایت دارند.
اونجا خور خودم خیستم رفتم نه پیاز داشتم نه کچالو من اینو خپیاز دادم
کپیاز شست رفت بر کچالو بخر
دلم از زندگی بچه دوست از خانه جام گفتم من در وقت دستم
و در مسائل جهان هم جزئیات تنش‌ها در خاورمیانه را داریم. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت با شماست. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 ادامه دارد. میپردازیم به مطالب برنامه. کرندکر شاژافیر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که افغانستان هنوزم در اولویت استراتژیک امریکا قرار دارد. او که امروز در یک نشست میزگردی آنلاین با برخی خبرنگاران صحبت میکرد روی موضوعات مختلف صحبت کرد. رویا موسوی که این موضوع را دنبال کرده اینجا در استودیو با ماست و جزئیات بیشتر را ارائه میکند.
بسیار تشکر. کرن دکر میگوید افغانستان در مرکز استراتژی امریکاست. کرن دکر دیگر به عنوان شارژ دافر امریکا برای افغانستان که بخشی از مسئولیت های تام وست نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان به عهده گرفته در یک میز گرد آنلاین از دبی در مورد تعهدات امریکا به افغانستان گفت که گفتگوها با نهادهای تمویل کننده مثل سازمان ملل، بانک جهانی و دیگر نهادها در افغانستان داشته و تلاش میکنند در زمان بسیار دشوار از افغانستان حمایت کنند. او همچنان گفت که ما مکانیزمای نظارتی را بررسی و در مورد شفافیتش صحبت میکنیم. و همچنان در مورد این که افغانستان از کمک‌های دریافت کمک‌های بشر دوستانه به کمک‌های توسعه‌ای بیشتر حرکت کنه و چی چیزی از تمویل کننده شرکا مثل نهادهای بین المللی و از طالبان برای ایجاد یک فضا نیاز است که افغان‌ها بتونن به جای دریافت کمک‌ها جامعه بین المللی بیشتر به کمک‌ها بر امرار معاش دوامدارشان دریافت کنن بس کردن.
ممنون. کرندکر شاژافیر سفارت امریکا برای افغانستان در این نشست همچنان گفت که امریکا در نشست فرمت مسکو شرکت نمی کند. دقایق پیش در پیوند به این بعدم اشتراک امریکا در ششمین در نشست فرمت مسکو و برایند این نشست با عزیز احمد باریز آگاه روابط بین الملل صحبت کردم. در نخست از او پرسیدم که با توجه به این که امریکا در این نشست و دیگر نشست های منطقه‌ای شرکت نمی کند برایند نشست فرمت مسکو چی خواهد بود؟
خب ام قسمی که در جریان هستین ششمین دور فرمت مسکو یا نشست‌های مسکو برگزار می‌شود که فکر میکنم سه دور این نشست‌ها بعد از سقوط افغانستان شده. در این سه دور نمایندگان بسیاری از کشورها من جمله آمریکا شرکت نکردند. نشست مسکو بیشتر از اینکه یک نشست جهانی برای حل مشکل افغانستان باشه یک نوع تعامل پشت پرده هست میان کشورهای اشتراک کننده و روسیه و تقابل هست و بازی های امنیتی کشورهای بزرگ جهان که در افغانستان حضور غیر ملموس دارند و همچنین نوع رابطه اعلان ناشده هست با طالبان تا کشورهای منطقه بتانند از جغرافیای افغانستان به خاطر تجارت و ترانزیت استفاده بکنند. در غیر آن هیچ یکی از این کشورها که در فرمت مسکو شرکت میکنند و شمول همسایه های افغانستان طالبان را به رسمیت نمیشناسند و اونا هم دارن با طالبان به اصطلاح مردم عوام افغانستان آب خود پوش کردن نشدند که از ناحیه اینها آسیب نبینند.
مسکو یکی از اهداف اصلی برگزاری نشست فرمت مسکو را که شما هم یادآوری شدین که فردا ششمین دورش آغاز خواهد شد بررسی چگونگی تعامل کشورهای منطقه با طالبان عنوان کرده. به نظر شما مسکو به دنبال چیست؟
متاسفانه کشورهای بزرگ دنیا در اینجا حضور استخباراتی ملموس یا ناملموس دارن. مسکو هم به عنوان یک کشور منطقه که به افغانستان متحدینش مرزهای مشترک داره اینا هم دارن بازی خود را انجام میتن تا از سه دلیل. اول کشورهای منطقی ما کشورهای آسیا مرکزی که متحدین مسکو هستن از نظر امنیتی آسیب نبینن. دو مانی شوند در برابر بازی های استخباراتی امریکا و متحدینش و سه هم بتانن از حضور طالبان و دیگر گروه های افراطی در افغانستان به نفع خودشان بهره برداری کنند.
روسیه چندی پیش اعلام کرد که طالبان را از لیست ممنوعه بیرون میکنه، اما ما متوجه هستیم که این کار را نکرده. به نظر شما نگرانی روسیه چیست که تا هنوز پیشرفت‌های قابل توجهی در پیوند با تعاملش با طالبان نداشته و دیقل همی وعده ده که داده بود که یار از دست ممنوع بیرون میکنه بیرون نکرده؟
خب از دست ممنوع بیرون کردن طالبان توسط یک کشور یا چند کشور راه حل اساسی افغانستان نیست. طالبان خودشان ظرفیتی ایرا نداشتن که از یک دولتی، از یک اداری دیفکتو و یک دولتی مستقل و افغانستان شمول عبور کنن. هنوز باعث یک گروه شروشی که میزبان خیلی از گروه های افراطی هستن، باعث تشویش و نگرانی کشورهای منطقه هستن. هر اقدامی هم کشورهای همسایه و منطقه ما میکنن با طالبان در تقابل با بازی های استخباراتی است که آمریکا در این منطقه داره انجام میده. فکر کنم بحث این که خارج بسازه یعنی شاید یک بحث تبلیغاتی باشه، ولی از نظر عمل کرد هیچ تفاوتی تا حالت فعلی و بعد از بیرون شدن اینا از نهادهای ممنوعه نمیاره. مثل که قزاقستان این کار را کرده، شاید هم در آینده کشورهای دیگر انجام بدن، ولی عمل کردشان هیچ تفاوتی نمیاره. اینا هنوز هم آماده نیستن که طالبان را رئیس یک دولت برسمیت بشناسن.
عزیز احمد باریز آگاه روابط بین الملل بود که صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی از چند روز به این سو در برخی ولسوالی‌های کنر و نینگرهار به گونه وقفه‌ای ادامه دارد. شماری از باشندگان ولسوالی‌های خاص کنر و گوشته نینگرهار به رادیو آزادی می‌گویند در نتیجه این درگیری‌ها برخی از غیر نظامیان مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. حکومت طالبان در افغانستان و مقام‌های پاکستانی تا هنوز به گونه رسمی در این باره چیزی نگفتند. خجسته کبیری این موضوع را دنبال کرده است.
ادامه درگیری‌های مسلحانه میان طالبان و نیروهای پاکستانی در ولایت کنر و ننگرهار. شماری از باشندگان ولسوالی خاص کنر و ولایت کنر به رادیو آزادی میگویند که از چند روز گذشته به این سو درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی در شالیدره این ولسوالی جریان دارد. صبغت الله سمسور باشنده این ولسوالی پس از 4 روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
جنگ روان دیگه
اکنون هم جنگ جریان دارد. مرمی‌ها یک یکی خیر می‌شود. تلفات ندارد، اما خانه‌ها مردم تخریب شده، مردم زیاد پایان شدند، به شمول زنان و کودکان.
او میگوید راکت های نیروهای پاکستانی به خانه های بسیاری از غیر نظامیان اصابت کرده و خسارات مالی زیاده به بار آورده است، اما به گفته او تا کنون تلفات به غیر نظامیان در این محل وارد نشده است. او همچنان میگوید به علت این درگیری در دره شالی از 3 روز گذشته آتش سوزی در جنگل رخ داده که در حال گسترش است. تا هنوز علت این درگیری مشخص نیست. مقام های محلی کنر نیز با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. در همین حال گزارش هایی از ولسوالی گشته ننگرهار می رساند که درگیری میان نیروهای پاکستانی و طالبان در مناطق انارگی و گسری این ولسوالی همچنان به صورت وقفه‌ای ادامه دارد. بلال خان یکی از باشندگان محل بر رادیو آزادی گفت:
زی خلق و کډوال شوی دی لاندې آباد ترکت شوی دا
مردم همچنان از منطقه درگیری به مناطق هم در حرکتن. درگیری همچنان ادامه دارد. هزار دو طرف ادعای تلفات وجود دارد. دیروز دو شهید از منطقه درگیری آوردند. بیجا شدن مردم ادامه دارد و درگیری جریان دارد.
روان دی وسم روان دی.
اما یکی از بزرگان قومی این ولسوالی که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در این گزارش منتشر شود، در پیام نوشتاری بر رادیو آزادی گفت که این درگیری از 9 روز گذشته به این سو که برگونی وقفه‌ای ادامه داشت آغاز شده و روز چهارشنبه اندک آرام شده، اما از آغاز دوباره آن هراس دارند. این منبع همچنان گفت درگیری ها سبب شده که اهالی روستاهای انارگی، علخیل، لکری، شیدکی، وچتل، سالالا، توکانی، کرونده و گتو به مناطق دیگر کوچ کنند. با گفته منابع محلی، این درگیری ها بر سر ساخت جاده توسط طالبان در منطقه و سقوط تانک پاکستان به سمت افغانستان رخ داده است. یک منبع مردمی دیگر به رادیو آزادی گفت در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شده که در نتیجه آن ده‌ها خانه غیر نظامیان آسیب دیده است. این منبع مدعی شده که در این درگیری 3 تن از نیروهای طالبان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند، اما از تلفات وارد شده به طرف پاکستانی اطلاعی نداشت. ملا عادل جانان، سخنگوی والی حکومت طالبان در ننگرهار، نیز به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان و حکومت پاکستان هنوز رسماً در مورد علت دقیق این درگیری‌ها میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی در کنر و ننگرهار چیزی نگفتند. گفتنی است که درگیری‌های مسلحانه میان آنها در امتداد خط دیورند اخیراً افزایش یافته است. پیش از این پکتیا، خوست و تورخم شاهد درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای پاکستانی بوده که بر علاوه نیروهای دو طرف و غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده است. این در حال است که روابط سیاسی میان کابل و اسلام آباد نیز تیره شده است. هر دو کشور یکدیگر را متهم به پناه دادن به مخالفان مسلح می کنند. اسلام آباد کابل را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا TTP متهم می کند، اما حکومت طالبان در افغانستان گفته است که شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش در بلوچستان و خیبر پختونخوا مراکز دارد.
زمانی که من میبینم برادر میره پانسون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این است که یک روزی در دانشگاه اینا باشه و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. روایت زنان سرپرست خانواده را از فقر شدیدی که دچارش هستند خواهیم داشت، اما پیش از آن میپردازیم به نگرانی مهاجرین افغان در ایران. افزایش تنش‌های اخیر میان ایران و اسرائیل برخی از مهاجرین افغان در ایران را نگران کرده است. این مهاجران افغان که بیشتر به علت تهدیدات امنیتی، بیکاری و مشکلات اقتصادی به ایران آواره شدند، میگویند که وضعیت متشنج موجود بر زندگی آنها تأثیر گذاشته است. برخی کشورهای غربی نیز به شهروندان خود گفتند که فوراً ایران را ترک کنند و یا از سفر به این کشور خودداری کنند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
حملات راکتی ایران به اسرائیل و هشدار اسرائیل در مورد حملات تلافی جویانه بسیاری از مهاجران افغان در ایران را نگران امنیت و سرنوشتشان در این کشور کرده است. بیشتر این مهاجران افغان که به علت تهدیدات امنیتی، بیکاری و مشکلات اقتصادی به ایران آواره شدند، میگویند که افزایش تنش‌های اخیر بین ایران و اسرائیل بر زندگی و فرصت‌های شغلی آنها تأثیر گذاشته است. برخی از آنها از ترس درگیری احتمالی به فکر فرار به افغانستان تحت کنترل طالبان هستند. حلیمه پژواک، فعال حقوق زن افغان که به علت محدودیت‌ها و تهدیدات امنیتی در برابرش به ایران آواره شده، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما به خاطر اینکه افغانستان ناامن بود و مسئولیت جانی نداشتیم و در ایران پناه آوردیم، که امروز متاسفانه تنش‌های بین جمهوری اسلامی ایران و کشور اسرائیل تشدید شده و بیانگر از این هست که یعنی یک جنگ در منطقه منتظره، ولی ما نمی‌دانیم که از افغانستان به خاطر نجات جان خود امروز به ایران آمدیم. بعد از این دوباره کجا برین؟ نهادهای مدافع حقوق بشر، مدافع زنان، سازمان ملل متحد، تماما مردم افغانستان به یاد فراموشی سپردن. تمام دغدغه ما این است که به کدوم منطقه، به کدوم مکان پناه ببرین.
امید پویا، رئیس فدراسیون خبرنگاران افغان در تبریز در ایران، ضمن نگرانی از وضعیت مهاجران افغان میگوید که این روزها بیشتر آنها در حال فرار از ایرانند.
کسایی که ویزاشون حتی پورا شده یا نشده یا میخواستن که یک کم وقت دیگه هم بگذرونن به ایران، اونها هم نخواستن که تفریحشان یا مریضی داشتن، اونا هم خواستن آیسا آیسا برن به سمت افغانستان تا مبادا فردا یا اسرائیل انتقام نگیره و کسایی که ناگزیر هستن، ناچار هستن، مجبور هستن در ایران بمانن، دیگه چاره‌ای نیست. ولی وضعیت خیلی نگران کننده است. این صدد خشونت هایی که در افغانستان به وقوع پیوست و مردم ما بیکار است، بیروزگار است، مسافر است، مهاجر است، پناهنده است، به کشورهای مختلف متواری است.
عزیز الله ولی زاده یک مهاجر افغان که به علت بیکاری به ایران رفته در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از جنگ چیز دور نمیشه، از جنگ نابودی است و از جنگ همیشه خرابی است و دیگر همه را میزنن دو جانبه، چی اسرائیل باشه چی ایران باشه، خراب میکنن جنگ. اما بچه ها همه کسایی که فامیلی هستن خیلی زیاد زن و پریشان هستن و در جایی در سر کار میان همی سر زبان های همه همی چی کار کنیم.
ما یک کارگر هستیم اینجا به خاطر کار و غریبی آمدیم، چهار به پول پیدا کنیم، خرج خود و خرج فامیل خود بدیم.
مهاجران افغان در ایران در حال این نگرانی ها را مطرح میکنند که وزارت خارجه جرمنی به شهروندان خود توصیه کرده که به علت افزایش تنش ها در منطقه فوراً ایران را ترک کنند. از سوی هم بریتانیا و هند نیز از شهروندان خود خواسته تا از سفر به ایران خودداری کنند. این در حال است که حکومت ایران میگوید که 200 راکت به سمت اسرائیل پرتاب کرده، اما اردوی اسرائیل گزارش می‌دهد که تمام 180 موشک شلیک شده توسط ایران را سرنگون کرده و در نتیجه تنها 2 نفر مجروح شدند. اسرائیل اعلام کرده که این حملات را تلافی خواهد کرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان، میلیون‌ها افغان به ایران مهاجرت کرده و بر اساس معلومات که یک ماه قبل در صفحه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ایران نشر شده، در حال حاضر 8.3 میلیون مهاجر افغان در ایران به سر می‌برند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در حالی که حملات اسرائیل بر بخش مرکزی بیروت در لبنان ادامه دارد، ایران هشدار داده که اگر اسرائیل اقدامات تلافی جویانه علیه تهران انجام دهد، با حملات گسترده روبرو خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها، حسن جعفر قصیر، داماد رهبر سابق حزب الله لبنان، با 3 تن دیگر در یک حمله اسرائیل در شهر دمشق، پایتخت سوریه کشته شدند. آمریکا حزب الله را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسد، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسی اش را. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان نیز کرسی‌های دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این باره.
در یک حمله هوایی اسرائیل بر بخش مرکزی شهر بیروت، پایتخت لبنان، شب گذشته حداقل 6 تن کشته شدند. این اولین حمله اسرائیل بر مرکز بیروت از سال 2006 میلادی است. اسرائیل این حمله را بر شهر بیروت عملیات دقیق خوانده، اما یک منبع امنیتی لبنان گفته که در این حمله یک ساختمان مسکونی در منطقه باشورای بیروت در نزدیک پارلمان لبنان هدف قرار گرفته است. بر اساس مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، وزارت صحت لبنان گفته که پس از مرگ 3 تنی که به شدت زخمی شده بودند، تعداد کشته شدگان در این حمله به 6 تن رسید. در این حمله 7 تن دیگر نیز زخمی شدند. مقامات امنیتی لبنان همچنین گفتند که یک حمله دیگر اسرائیل منطقه الداهیه را در حومه جنوبی شهر بیروت هدف قرار داد، جایی که حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در هفته گذشته در یک حمله کشته شد. جزئیات بیشتر در مورد این حمله ارائه نشده. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسد، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان نیز حضور دارند. بر اساس دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است، روز چهارشنبه حسن جعفر قیصر، داماد حسن نصرالله رهبر سابق حزب الله لبنان، در یک حمله اسرائیل در سوریه کشته شد. او همراه با 3 تن دیگر در یک حمله اسرائیل در شهر دمشق، پایتخت سوریه کشته شدند. اسرائیل این حملات را یک روز پس از کشته شدن 8 عسکر اسرائیلی در جنوب لبنان، جایی که نیروهای اسرائیلی در تلاش پیشروی هستند، انجام داده. روز گذشته از خونین‌ترین روزها برای اردوی اسرائیل از آغاز عملیات زمینی در هفته گذشته در لبنان بود. در این حال جنرال محمد باقری، لوید رسیز اردوی ایران روز چهارشنبه گفت که راکت‌های فایر شده از سوی تهران اهداف محدود نظامی اسرائیل را هدف قرار داده، اما تأکید کرد که اگر اسرائیل دست به اقدامات تلافی جویانه بزند، با حملات گسترده ایران روبرو خواهد شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز گفته که برای انتقام از کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان حملات راکتی را بر اسرائیل انجام داده. به گفته اردوی اسرائیل بیش از 180 راکت که از سوی ایران بر مناطق مرکزی و جنوبی اسرائیل فایر شده بود توسط نیروهای مدافع هوایی این کشور از بین برده شده. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که در برابر حملات ایران واکنش نشان خواهد داد. او این اقدام تهران را یک اشتباه بزرگ خوانده، گفت که تهران تاوان این اقدام را خواهد پرداخت. این اظهارات نتانیاهو و تشدید تنش‌ها در لبنان نگرانی‌های را در مورد گسترش این منازعه به همه منطقه افزایش داده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
پس از حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان شکایت مردم این کشور از مشکلات اقتصادی بیشتر شده. برخی خانواده ها می گویند که با گذشت هر روز وضعیت اقتصادی برایشان دشوارتر می شود. در این گزارش زندگی یک زن بی سرپرست به تصویر کشیده شده که با مشکلات اقتصادی روبرو است و حتی تهیه نان خشک برایش دشوار شده است.
وقت کار بود، کار میکردم، آشپز بودم، وظیفه داشتم، از اولی قفه دستم نان آور خانه بودم، اولادای من نان میدادم. چون حال مشکلات زندگی من بسیار خراب است، زمینه کاری بر خانمانی.
زینب زن 32 ساله ساکن شهر کابل و مادر 5 فرزند است. همسر او 4 سال پیش به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ناپدید شده و مسئولیت سرپرستی فرزندان بر عهده او قرار گرفته است. او میگوید که در شرایط اقتصادی بد زندگیشان تحت فشار آمده و حتی برخی اوقات نان خشک برای خوردن ندارند و شبها گرسنه میخوابند.
نمشه و شخص خودم با خداوند معلوم باشه که اولاده این طفلایم نان چای خوردن، مگر نان خشک ما کم بود نبود. اینمیال فیل همه گشنه استم، سرم زیاد درد میکنه. همیجا نماز خواندم، نماز خوبتن و مگیلیه کردم خدایا خودت این مشکلات زندگی ما را خودت رفع بسازی. تکلیف روانی برام پیدا شده است.
زینب در گفتگو با رادیو آزادی گفت که پس از ناپدید شدن همسرش در دوران جمهوریت مخلو، شغل در یکی از مؤسسات خصوصی به عنوان آشپز داشت و نان آور خانواده بود، اما با بازگشت طالبان به قدرت از کار کردن منع شده است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
کرای خانه دادن دارم، اینم یاله 6 ماه کرای خانه مانده سرم 10,000 روپیه میشه، 2,000 کرامیتم. سال افغانستان بسیار حال وضعیتش خراب شده.
مشکل زینب مشکلی است که دیگران نیز با آن مواجهند. سیمین زن 42 ساله که سرپرستی خانواده 5 نفره را به عهده دارد نیز میگوید که با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو است.
اونجا اخوال خوندیم است خیستم رفتم نی پیاز داشتم نی کچولو، من اینو که پیاز دادم است
کت یک 60 روپه گفر کچولو بخر.
دلم از زندگی بچه دید دوست از خانه جام گفتم این در روز وقت دادستم دگه یه نایران مانده که چی کنم.
مردم افغانستان در حال از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند که سازمان جهانی غذا در تاریخ 17 سپتامبر با انتشار بیانیه‌ای در صفحه اکس تویتر سابق اعلام کرد که از هر 4 نفر در افغانستان تنها 1 نفر به نان خشک دسترسی دارد. در ادامه بیانیه آمده است که نان خشک یکی از غذاهای اصلی افغانستان است و این سازمان برای نجات زندگی میلیون‌ها خانواده خواستار کمک‌های غذایی شده است. برنامه جهانی غذا هشدار داده که در حال حاضر 4 میلیون کودک و زن باردار در افغانستان به سوی تغذیه مبتلا هستند. این سازمان اعلام کرده که برای ادامه فعالیت‌های خود در 6 ماه آینده به 677 میلیون دلار به طور فوری نیاز دارد. فرحت رحمان یکی از فعالان اجتماعی درباره مشکلات اقتصادی مردم افغانستان میگوید که وضعیت بد اقتصادی به ویژه بر زندگی زنان تأثیر گذاشته است.
زنان همواره زیر فشارها بودن و حتی خطر حذف زنان از جامعه وجود دارد. طالبان بر زنان اجازه کار نمیده و زنان میقوب در خانه ها کرده، هی بیشتر بالای اقتصاد خانواده ها، اقتصاد کشور اثر گذاشته و در این جریان بیشتر خانم ها را تحت فشار قرار داده.
او برای رسیدگی به این مشکلات راه حل را پیشنهاد میکند.
حالا که جامعه جهانی و WFP متوجه این موضوع شده، باید با فشارهای دیپلماتیک و فشارهای جامعه جهانی طالبان را نگذارند که به برنامه‌های اقتصادی دخالت و دسترسی داشته باشد. کمک‌ها باید زیاد شود و مستقیم از طریق مؤسسات مستقل که تحت تاثیر طالبان نباشد، حتی توسط سازمان ملل متحد باید به مردم برسد.